بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مقولات درست تعریف بشن، احتیاج به استدلال‌های پیچیده کمتر میشه، امکان مغالطه کمتر میشه و همینطور که امام میگه تصور درست مسئله موجب تصدیق میشه به لحاظ نظری. البته یکی دیگه از سوالات و بحثایی که توی باب مطرحه اینه که اگر صحبت از دین و ارزش‌های دینی است، دین مساوی با فقه نیست فقط، بنابراین عالم دین هم اعم از فقیه. چرا تعبیر به ولایت فقیه میشه؟ خب عالم دین، علم دین شامل کلام و معارف و فلسفه و اخلاق و ارشوت خیلی از حوزه ها هست، تفسیر و حدیث و، چرا تعبیر ولایت مفسر و محدث و ولایت عارف و فیلسوف و اینا نمیشه؟ چرا تعبیر ولایت فقیه میشه؟ علتش این نیست که برای حکومت کردن فقط فقه کافی است. این نیست علتش. علتش اینه که طبیعتاً در مسئله حاکمیت و نظامات اجتماعی، چون عمدتاً مسئله اصلی قوانین است، مسئله حقوق و قانونه و اصلا تفاوت و تمایز اصلی بین حکومت و غیر حکومت در قدرت قانونگذاری و ضمانت اجرای قوانین اجتماعی است و بعد قانونی دین فقه هست، از این جهت تعبیر به فقه و فقیه میشه. و الا حکومت دینی معنیش نیستش که بگن آقا ما به گسترش اخلاق دینی در جامعه، معارف و ارزش‌های الهی، تربیت دینی، به اینا هیچ کار نداریم، ما یه چند تا احکام داریم میخوام اینا رو همینطوری اجرا کنیم. این نیست اسمش. بنابراین نظام دینی مساوی با منحصر در نظام فقهی حتما نیست. و وقتی تعبیر میشه به فقیه، منظور اینه که کسی که فقط فقه بدونه، نه، چون هدف حاکمیت ارزش‌ها و معارف و قوانین دینی است، حتی هر چه بیشتر بهتر و هر چه مجتهدانه‌تر بهتر و هر چه ملتزمانه‌تر بهتر. و چون تمایز اصلی حکومت و غیر حکومت در مسئله قانونگذاری و ضمانت اجرای قوانین، طبیعتاً رو بعد قانونی دین که فقه تأکید میشه. و الا اینا همه هم به هم مربوطن و بقیه هم در همین مورد بحث کردن، یعنی متکلمان دین از موضع کلامی راجع به حکومت بحث میکنن، هم در زمان انبیا نبوت، هم در زمان غیر انبیا. اصلا یکی از مباحث مهم کلامی بحث رسالت، از جمله ضرورت بعثت انبیا، یکیش بحث مدنیت و سان و سنت و قانونگذاری و اینجور مباحث. بحث امامت یکی از مباحث مهم تو حوزه کلامه که ریشه های کلامی ولایت فقیه و حکومت در عصر غیبت برمیگرده به امامت و به نبوت. بنابراین کلام هم ربط داره به مسئله. بحث متکلمانه در حکومت دینی کاملا ممکن و لازمه. اصلا قبل از بحث فقهی باید بحث کلامی کرد. حتی بحث معرفت شناختی که حالا فرصت بعیده بشه، به لحاظ معرفت شناختی کسانی اشکال در اصل ارتباط دین با حکومت و مفهوم حکومت دینی ممکنه داشته باشن که اون باید پاسخش توضیح داده بشه. حالا این جلسه شد شد، نشد دیگه، یه وقتی یه جایی. اگر مراد اینه که فیلسوف مثلا فلاسفه و عرفا ما به مسئله حکومت کار نداشتن، چرا اونها هم کار داشتن؟ هم فلسفه، هم عرفان، هم کلام، علاوه بر قرآن و حدیث که واضح. یک نمونه از فلسفه که فیلسوفان ما چطور راجع به رابطه حکومت و دین بحث میکنن، دیدگاه‌های سیاسی فیلسوفان مسلمان. اینا زیاده، من حالا اگه خواستید کسانی اگر حال و وقت مطالعه اینا رو دارن، ارجاع میدم، منابع رو معرفی میکنم، برید ببینید. که تو حوزه عرفان نظری، تو حوزه فلسفه، فیلسوفان مسلمان چطور به مسئله اشاره کردن. فقط به عنوان نمونه جناب ملا صدر رو که مبنای فلسفه سیاسی اینها بر اساس انسان شناسیش، بر اساس تحلیل نفس انسان و علم نفسش، بر اساس روانشناسیه که تو حوزه علم نفس و انسان شناسیش مطرح میکنه، چیده میشه. تعبیر او و امثال او اینه که اصلا نسبت نبوت و شریعت، که شریعت به بعد سیاست و حکومت هم مربوط میشه، یعنی بعد اجتماعی شریعت کاملا مطابق میفته با حکومت و سیاست و اقتصاد و حقوق اجتماعی. تعبیر میکنن حکمای مسلمان مثل ملا صدرا که نسبت نبوت به شریعت مثل نسبت روح به جسد. سیاست بی شریعت روح بی جسد بی روحه. حکومت بدون توجه به شریعت و قواعد الهی و ارزش‌های الهی یک مرداره، یک جنازه است، زندگی درش نیست، رو سیاست زنده نیست، مرده است. و استدلال میکنه که مبدأ سیاست غیر دینی نفوس جزئیه نفس جزئیه است، نه نفس کلیه، و هدفش، شروعش، پایانش، غایتش، همه چیزش محدود میشه در ماده و مادیت. فقط به بعد جسمانی و مادی بشر کار داره، فقط به فکر تأمین مسکن و غذا و امنیت و بهداشت جسم بشره. هیچ طرح و ایده‌ای برای روح بشر، ابدیت بشر، سعادت بشر، انسانیت انسان نداره. ایده برای انسانیت انسان نیست، ایده منحصر در حیوانیت انسانه. بعد حیوانی ما تأمین میشه، اما به بعد انسانی اساسا توجهی نشه. و این حرکات سیاسی اینطوری تابع اختیارات عادی و مادی بشری است. اما وقتی مبدأ حرکت، نقطه شروع در سیاست، شریعت و دیانت شد، بعد از اینکه یک سیاست سوری تشکیل دادی، یک نظام اجتماعی مستقر شد در محدوده سیاسی، اقتصادی، حقوقی، این پایان کار نیست، شروع کاره. یعنی وقتی سخت افزار رو تأمین کردی تو حوزه نرم افزاری، وقت شروع میشه که جامعه رو به اموری که سیاست سوری و مادی از اونها بالکل غافله یا اصلا برای اونها ارزشی قائل نیست، در حالی که صلاح و رشد و تکامل حقیقی انسان به او ابعادش مربوطه، و تفاوت یک استبل مرفه با یک جامعه در همین بعد دومه، نه در بعد اول، شروع میکنه دعوت کردن مردم، یعنی سیاست و اقتصاد و نهادهای اجتماعی رو و حقوقی رو تبدیل میکنه به یه بستری که در اون بستر انسان باید رشد کنه، فرد و جمع رشد معنوی، اخلاقی و الهی داشته باشن، تربیت بشیم، چون ما اینجا نیومدیم فقط زندگی بکنیم، آمدیم تا رشد کنیم. اگر کسانی زندگی رو فرصتی فقط برای زندگی، یعنی زندگی هدف زندگی ببینن، طبیعتاً هیچ نیازی به رفتن به سراغ فکر کردن به مفهوم حکومت دینی نیست. اما اگر کسانی معتقدن انسان، فرد و جامعه و خانواده غیر از اینکه سیر میشه، بهداشتش تأمین بشه، مسکنش تأمین بشه، امنیت مادیش تأمین بشه، اینا پایان کار نیست، اینا شروعشه، تازه یه بستری داره فراهم میشه برای که انسان شروع کنه به تکامل عقلانی، اخلاقی و معنوی، و زندگی برای زندگی نیست، اینجا آمدیم برای رشد، برای تکامل، و فرصت محدوده و ما موجودات ابدی هستیم. و نوع نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای، آموزشی دخالت داره در نحوه تربیت من به عنوان یک انسان، علی‌السویه نیست. نوع قوانین دخالت داره در سعادت و شقاوت ما، در عدالت و ظلم، در فضیلت و رذیلت دخالت داره. اگه اینا همه رو پذیرفتیم، اون وقت میشه از حکومت دینی و باید از حکومت دینی بحث کرد، چون اون وقت این حرکت دینی و شرعی در عرصه سیاست و اقتصاد و حقوق مدنی نفوس و قوا رو متوجه میکنه به یه وظائفی که انسان در عالم ترکیب نفس با بدن به عنوان یه موجود دو بعدی جسمانی روحانی که اصالتاً با روحشه، روح ابدیست، جسم فانیست، انسان رو اینجوری میبینه و تعریف میکنه. تو این عالم ترکیب انسان مأمور شده به انجام یک کاری در این عالم برای که از شقاوت رها بشه و رشد بکنه. این تعریف از انسان رو اگر قبول کردیم که یه نظام کل الهی برای عالم حاکمه، که نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ما هم باید بر اون نظام کل همجهت باشد و بر اون مطابق بیفتد، هدف باید همون باشه، یعنی مواصلت و موافقت با نظام کل که به لحاظ فلسفی تبیین میشه و برهانی میشه، یه مسئله واقعی است و باید به دنبال او بود و یه راهش سیاسته. اگر قانون میگذاری یا نهادهای اجتماعی و امنیتی تشکیل میدی، فقط برای این نیست که امنیت مادی جامعه محفوظ بشه، که خرج زندان و پلیس و اینا کم بشه، این کف مسئله است، بالاتر از او یه هدف دیگه ایه، و اونی که نفوس انسانی از ارتکاب قبائح و فجائعی که هم باعث اختلال در نظام اجتماعی میشه و از اون مهمتر شاید باعث فساد خود شخصیت انسان میشه و او رو نابودش میکنه، او رو دچار رذایل میکنه، همین رذایلی که ما گرفتاریشیم، از اونها هم برحذر بداره، یعنی نفوس رو ببره به سمت کمال و سعادت حقیقی و تشویق کنه، تحریک کنه، آموزش بده. وظیفه آموزش، پرورش و رسانه ها فقط این نیست که یک شهروند مدنی مؤدبی که دموکرات هم باشه و به درد کارخونه و جامعه صنعتی هم بخوره، این هدف آموزش پرورش فقط این نباید باشه، هدف رسانه‌ها فقط این نباید باشه، این کف مسئله است. هدف بالاتر سعادت خود آدم‌هاست، رشد عقلانی، اخلاقی، الهیشون، آمادگیشون برای ملاقات با خداوند، که قرآن می‌فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو در یک حرکت رنجالود، شتاب آلودی به سوی خدای این عالم هستی، فملاقی، پس آنگاه تو با خداوند ملاقات خواهی کرد. یعنی نظام آموزش پرورش، رسانه‌ها، دادگاه‌های ما، حکومت، سیاست، اقتصاد، همه چی باید در خدمت آماده کردن بشر باشد برای اون ملاقات بزرگ که در پیشه، برای ابدیت. خب حکومت دینی وقتی حرف میزنی، یعنی ما به کف نیازهای جسمانی بشر قانع نیستیم. بشر ظرفیتش بالاتر از این حرف هست. باید به بعد جسمانی، روحانی، معنوی، به دنیا و آخرت، به ابدیت بشر، به سعادت و شقاوتش هم اندیشید. طغیان فردی و اجتماعی هم ضررهای مادی میزنه، هم ضررهای روحی و شخصیتی میزنه به تکامل انسانها. هر دوش مهمه، فقط اولیش مهم نیست. اگه فقط اولیش بود، شما احتیاجی به حکومت دینی نداشتی اصلا. حکومت غیر دینی هم از پسش ممکنه بر بیاد. البته او سخته. بعضی ها گفتن حتی حکومت غیر دینی نمیتونه، اگه بگه من دین رو کلن از اجتماع حذف میکنم، اونم امنیتم براش مشکله. چون شما که نمیتونی برای هر کسی یه پلیس بذاری، که باید پلیس درون بیاد کمک کنه. پلیس درون اون ایمان و تقواست و ای که من در محضر خدایم، اعمالم داره ثبت میشه، فرشتگانی هستن، ما تحت نظریم، من باید برای هر عملم جواب پس بدم. میخواد پلیس باشه، میخواد نباشه، من از دیوار مردم بالا نباید برم مثلا. میخواد هوا روشن باشه یا تاریک، من به ناموس مردم نباید تجاوز بکنم. خب این با ایمان دینی و اعتقاد به آخرت و اینا طبیعی است که ضریب امنیت اجتماعی و مناسبات انسانی و تلطیف اخلاق عمومی بیشتر میشه. اما این که بگیم فقط تنظیم ایناست و به خاطر فقط اینا ما احتیاج داریم به حکومت دینی، یعنی برخورد صرفا ابزاری سکولار و دنیا طلبانه با دین، نه. ممکنه بگن نه. حالا خود اینجا البته قابل بحثه که حتی شما اگه دین رو قبول هم نداشته باشی، آیا با یک جامعه مؤمن راحت تر میشه نظم و امنیت و اینا رو برقرار کرد، یا با یک جامعه که همه کافرن، یعنی اساساً به خدا و روح و آخرت و اینا اعتقاد ندارن؟ یه اعتقاد ولو غلط و دروغ و باطل، وجودی اعتقاد به لحاظ دنیوی به نفع نظم اجتماعی و حکومت و امنیت و مدنیات و اینا هست یا نیست؟ که اینم یه بحث دیگه ای که ما اعتقاد داریم حتی اگر شما اصلش هم قبول نداری، ابزاری هم نگاه بکنی بازم به نفعت. البته دین برای ابزار نیست، دین هدف، وسیله نیست. یعنی هدف بالاتر از نظم مادی اجتماعی است. پس این تعبیر برای فلاسفه، حکما، ما عرفا، اینا همه هم از حالا مفسر قرآن و محدث که روشنه، چون اصلا قرآن و سنت منبع اصلی مشروعیت اجتماعی و حقوق اجتماعی است. درسته؟ فقه هم که روشن به مسئله میپرده، چون به روابط اجتماعی به لحاظ قانونی و حقوقی کار داره. موضوع فقه اصلا همینه. اصلا موضوع فقه میگن یعنی حقوق و وظایف ما در یک زندگی دینی چیست؟ اصلا فقه تعریفش همینه. ولی حتی اگه کسی بگه آقا میگه ولایت فقیه، چرا نمیگه ولایت فیلسوف یا عارف؟ فیلسوف و عارف هم در این باب استدلال دارن، حرف زدن و بحث کردن و تأکید رو قانون فقط صرفا از همون جهتی است که عرض کردم. یعنی میگن نفوس رو باید برد به سمت کمال و سعادت واقعی، این هدف اصلی است. اونها رو باید متذکر کرد برای بازگشت به سوی خدا و عالم الهی و آماده کرد برای او ملاقات بزرگ، فملاقی. آماده بشیم برای آخرت. دنیا مزرعه و ممر، هدف اصلی آخرته. زندگی بدون مرگ هیچ توجیهی نداره. اگر کسی بگه من به فلسفه مرگ اشاره نمی کنم ولی جداگانه برای زندگی یک فلسفه ای تعریف می کنم، این بزرگترین دروغ رو به شما گفته. کسانی که به مرگ و به پس از مرگ هیچ اعتقادی ندارن، هرگز نمیتونن زندگی رو یک فلسفه منطقی براش بچینن و تعریف بکنن. یعنی برن توضیح بدن که ما چرا داریم زندگی میکنیم اصلا. هی صبح شب، صبح شب تکراری، هی همین خونه میاد دانشگاه، تولید میکنه برای مصرف، مصرف میکنه برای تولید، که چی آخرش چی مثلا؟ اگر مرگ درست تعریف نشه، زندگی درست تعریف نمینا، به هم مربوطن. وقت اونجا گفتن آقا باید بشر رو از انحطاط به طرف شهوت و غضب و مفاسد ناشی از دیکتاتوری شهوت و دیکتاتوری غضب در جامعه برحذر داشت. شهوت و غضب لازمه، نعمت الهی است، خیره. ما به شهوت احتیاج داریم، ما به غضب هم احتیاج داریم. بدون این جاذبه و او دافعه، بدون اشتها و میل و بدون اون خشونت در حد معقول، زندگی ادامه پیدا نمیکنه. نه تشکیل خانواده میدی، نه از خانوادت دفاع میکنی، نه صبح میای بیرون کار بکنی. شهوت و غضب نعمت الهی است، بدون اینا اصلا امکان نداره زندگی انسانی در این عالم طبیعت. اما تعادلش وقتی به هم خورد، میگه تفاوت اینه که یک سیاست دینی باید مراقب باشه دیکتاتوری شهوت و غضب بر رفتار فردی و اجتماعی انسانها حاکم نشه. بنابراین نمیتونی تربیت رو از سیاست تفکیک و جدا بکنی. نمیتونی بگی ما سیاستمون ربطی به دین نداره، اقتصادمون هم ربطی به اخلاق نداره. اخلاق یک امر فرعی، قراردادی، شخصی و درونی است. یعنی چی امر درونی است؟ یعنی تو برای خودت هر اخلاقی داری، برای خودت داری، خب آثار بیرونی اخلاق چی؟ فعل اجتماعی ما انعکاس اخلاق فردی ماست. یعنی وقتی بنده حسودم، خسیسم، خودخواهم، مستکبرم، لذت پرستم، شما اثرشو میبینی، چون بعد با تو که همکارم پدر تو رو در میارم. تو بازار، تو اقتصاد، تو سیاست محصول این اخلاق منه که به تو میخوره. یعنی چی اخلاق امر شخصی است؟ بله اخلاق پایگاهش شخصی است، در درون ماست، نفسانی است، اما آثارش که شخصی نیست. شما هر اخلاق، من هر اخلاقی دارم برای خودم، تو هم هر اخلاقی برای خودت محترمه. یعنی چی؟ وقتی ما داریم با هم زندگی میکنیم، اخلاق شخصی بنده آثارش روی همسر و فرزند و همسایه و همکار و دوست و شاگرد و استاد و پدر و مادر و اینا همه معلوم میشه. یعنی چی اخلاق امر شخصی است؟ اخلاق شروع شخصی داره، اما ظهورش فقط شخصی نیست. چطور میتونی بگی آقا اخلاق از اقتصاد جداست؟ که این مبنای اقتصاد به اصطلاح مدرن سکولاره. میگن آقا حرفای اخلاقی و عدالت و انفاق و ایثار و این چیزا، حرام و حلال، مکاسب ما حرام و مکاسب محرمه و شر و اینا رو بذار کنار. اقتصاد علم است، هدفش هم تولید ثروت به هر قیمت. یعنی چی؟ سیاست هم علمه. علم سیاست یعنی تولید و حفظ قدرت به هر قیمت. بحث اخلاق و دین و شر و اینا نکن. معلومه اگر تعریفت از انسان اونطوریه، این بحثا رو نباید کرد. صحبتی هم از رابطه اقتصاد و سیاست و حقوق با دین، حقوق بشر، رابطه‌ای ندارن با دین حتما. دین یک سرگرمی شخصی است برای یک اوقات خاصی، هر کس میخواد، هر کس هم نمیخواد. اون دین ببینید وقتی تعریف دین عوض شد، تعریف ماهیت دین عوض شد، ماهیت اقتصاد و سیاست و حقوق، ماهیت دنیا و آخرت، زندگی، انسان، حق، تکلیف، طبیعی است که جا اختلافات پیش میاد. بعضی از اشکالاتی که به اصل حکومت دینی و ولایت فقیه اینا میشه، منشأش این نوع نگاه هاست به اصل ماهیت انسان، ماهیت دین، ماهیت نظام سازی اجتماعی. از این طرف میگن آقا مراقب باید باشید در یک جامعه دینی که مردم از غایت اصلی و اون منزلگاه حقیقی و نهایی دور نیفتن و غافل نشن. هدف نهایی اطاعت از خداوند، استقامت در انجام مأموریت و وظیفه است. باید این رو هی آسان‌تر کرد برای مردم. مردم وقتی گشنه باشه، مشکل مسکن، خونه، زندگی، ازدواج داری، کمتر میتونی به این مسائل بیندیشی و خودتو اصلاح بکنی. بنده وقتی نون شب ندارم یا مریضم، بهداشت نیست، دارم از درد شب تا صبح خودم میپیچم، دیگه فرصت و حالی نمیمونه که بنده به سلوک الله بیندیشم. همه چیز باید باشه، امنیت، بهداشت، زندگی، اقتصاد، فلان، ولی همه مقدم است، خط پایان نیست. همین رشته های خود شما، مهندسی ها، اینا همه اگر بهش به عنوان یه مقدمه و ابزار، یا پزشکی یا هر چیزی دیگری به عنوان یه مقدمه و ابزار برای بسترسازی سخت افزاری در جهت اون نرم افزار اصلی که رشد انسانه بهش نگاه بکنی، تک تک این درس ها و شغلایی که شما ها دارین همش عبادت، مثل طواف دور خانه خدا، مثل نماز و روزه، ساعتش عبادت. یعنی دانشگاه و آزمایشگاه مسجده کاملا، ها، نه که با تعارف، چون در این مسیره. اگر نباشه، میخوای فقیه باش، میخوای مهندس باش، پزشک باش، همه اینا امر دنیا سکولاره. به این معنا بله، واقعا همه چی هم از همه چی جداست. همینطور غیر از بحث مبدأ، توجه به نقطه پایانه، به مسئله غایت انسان. آقا حکومت دینی یعنی چی؟ برای چی؟ برای که شما شریعت رو از سیاست نمیتونی تفکیک کنی، چون انس باید بپرسی غایت انسان و انسانیت و غایت زندگی اجتماعی چیست، غایت حکومت چیست. باید به این سوال جواب بده. غایت سیاست اگر ارتباط پیدا کرد با شریعت و اطاعت از خداوند، ظاهر عالم انسانی مثل باطن عالم خواهد شد، یعنی الهی میشه. در باطن عالم، در ملکوت عالم فساد نیست. در ظاهر عالم تا جایی که به انسان مربوط میشه فساد ظاهر میشه. اگر ظاهر عالم رو با باطن عالم تطبیق کردی، که از طریق سیاست شرعی میشه، از طریق اخلاق و احکام شرع، اگر مطیع شریعت بودیم، اون وقت محسوسات در سایه معقولات قرار میگیرن. یعنی عالم ملک مطابق میشه با ملکوت عالم. جسمانیات ما در سایه روحانیات ما قرار میگیره، اون میشه یک جامعه انسانی که تو بازارش ما با هم دیگه دروغ نمیگیم، تو سیاست کلا هم دیگه رو بر نمیداریم، تو خانواده همینطور، با همسایه با همینطور، هر جامعه با هم نه زور میگیم، نه دروغ میگیم، نه هیچی. یه جامعه ای که کمتر توش دروغ بگن، کمتر توش کینه باشه، کینه کمتر خیانت بکنیم، کمتر کلا همو برداریم. اگر شرعی باشی، اگر قبول داشته باشی ارتباط زندگی و سیاست و اقتصاد و با دین، اینجوری میشه. وقتی ما دیگه تو دانشگاه هر طوری با هم رابطه برقرار، رابطه استاد و شاگرد به هر شکل نخواهد بود، رابطه کارگر و کارفرما به هر شکل نخواهد بود، رابطه قاضی با متهم و شاکی به هر شکل نخواهد بود. اینا همه وجه شرعی و غیر شرعی داره. آقا بازار چه ربطی داره به دین؟ بازار تفکیک بازار اقتصاد از دین خیلی ربط داره. تو روایت میفرماد بعضی روایت میفرماد که تو یک جامعه میری از بازارش میتونی بفهمی اینا دین دارن یا دین نداره. تو بازارش اگر گران فروشی و دروغ و خیانت و کلاهبرداری و قسم دروغ و ایناست، خب اینا بازار اسلامی نیست دیگه. از بازارش میشه فهمید مسلمانی میانه، مسلمانانه، اقتصاد مسلمانانه است یا نیست. تو دانشگاهش بیان میتونن بفهمن اینا مسلمانن یا نیستن. خانواده های ما همینطور، توی مجلس ما، یعنی ما داریم به سمت دینی دینی تر شدن جامعه. معنیش اینه که اگر یک نگاه غیر دینی به یک جامعه دینی شد، نگاه کن از بفهمن که اینا با ما فرق دارن، دین دارن. دینم معلوم شد، معلومه ارزش های اخلاقیش چیه؟ مثلا حرص و حسد و دروغ و کینه و چی و چی و اینا کمتر نباشه. سخاوت و اینا سخاوت باشه، بخل نباشه، چی باشه چی نباشه. به لحاظ حکم و قوانین چی؟ اینطور. به لحاظ اعتقادات و ارزش‌های جهان‌بینی چی؟ اینطور. بنابراین جنبنده این بخش از عرایزم اینه که به تعبیر بعضی از حکما الهی بر اساس هم آیات روایت استناد میکنن که سایه باید زیر صاحب سایه باشه. محسوسات اگر سایه معقولات و مشهوداتی هست، عالم ملک و ماده ارتباطی با عالم ملکوت و باطن و روحانیت عالم و انسان داشته باشه، هم در غایت، هم در مبدع، هم در روش، اگر سیاست ما، اقتصاد ما، روابط اجتماعی ما، قوه قضاییه ما، رسانه های ما، اینا هرچی بیشتر دینی تر و اخلاقی تر بشیم و نظام آموزشی ما، اون وقت یعنی محسوسات در ذیل معقولات قرار میگیرن، عالم ماده در مطابق میفته هرچی مطابق تر با عالم ملکوت. به تعبیر این حکما میگن اجزا به سوی کل حرکت میکنن. محسوسات اجزا ان جزئیاتن و اون عالم باطن این عالم کل است. سلوک استکمالی و کمال طلبانه داره به سمت عالم معقولات که کل و اصل و حقیقت عالم و معقولات ی عالم و باطن ی عالمه که اونا محسوس نیستش. اونا تو آزمایشگاه ها دانسته نمیشه. اونا با سلوک درونی و با سلوک عقلانی دانسته میشه، یعنی با تهذیب و تعقل، با شهود و تعقل زیر سایه وحی. و سومین محور تمایلات انسان ها مدیریت میشه، باید بشه. یعنی دینی بود، دینی تر بودن و دینی تر کردن سیاست و اقتصاد و آموزش و رسانه و اینا معنیش اینه که امیال فردی و اجتماعی انسانها در جهت فاعلی، یعنی نفس و روح که به حکم اصل و فطرت مبدع همه فضائل یا رذائل ماست، فاعل خیرات و کمالات ماست، میل انسان در جهت فاعلی در جهت درستی قرار بگیره که هم قانون درش دخالت داره، قوانین اجتماعی اگه درست باشه یا غلط دخالت داره در اینکه تمایلات فردی و اجتماعی به کدوم سمت باشه، هم رسانه‌ها و تعلیم و تربیت در جامعه و هم اخلاق دخالت داره درش. اینکه تو هر جامعه‌ای مسابقه بر سر چیه؟ مسابقه مثلا بر سر زیبایی اندام، بر سر تشریفات در خانه و زندگی، بر سر تعداد ماشیناست، بر سر چیه چیه؟ یا مسابقه بر تو جامعه مسابقه بر سر کمالاته که کی آدمتره، کی انسانتره، کی عالمتره، کی با تقواتره، کی خدمتگزارتره، کی مجاهدتره. چه مسابقه ای شده گفتمان حاکم داره میشه تو یک جامعه؟ از این میشه فهمید این جامعه نسبتش با دین چطوره. این هم یکی از نکاتیست که در این باب مفصل بحث شده، استدلال های علمی قوی و فلسفی شده که من چون فرصت نیست فقط دارم گزارش میکنم نتیجه شو. ولی اینجا خیلی بحث مفصل، هزاران صفحه بحث در اینجا میشه که مثلا ترک و زهادت متعلق به چی باشه، چی رو توی عالم باید ترک کرد. آیا طبیعت رو باید ترک کرد، جامعه رو، ازدواج رو، خانواده رو، سیاست رو، یا نه تعلقاتمون رو در این عرصه ها باید ترک کنیم، نه که خود این عرصه رو ترک کنیم، تعلقاتمون رو ترک کنیم که اون اولی میشه زهد هندویی و بودایی و مسیحی، ترک دنیا. این دومی میشه نه حضور در متن، در این حال که قلب ما اینجا نیست. تو روایت فرماد که کن فن ناس ولا تکن معهم، تو مردم باش و نباش، بین مردم باش یعنی تو صحنه باش. نگو آقا من به دانشگاه و تحقیقات و علم و اقتصاد و سیاست و اینا کار ندارم، میرم یه گوشه، من و خدا. این خیال کرده خدا یه گوشه است، خدا هم تو اون گوشه است هم وسط میدونه. با فرار از علم و سیاست و اجتماع شما زاهد نمیشی. این پاک کردن صورت مسئله است. خلوت و جلوت هر دو باید بشه. مثل طرف بگه من برای که چشمم به نامحرم نیفته و خدای نکرده گناه نکنم، میرم خودم مثلا عقیم میکنم، چشمم کور میکنم، میرم گوشه قاری. تو تقوا نداری که، تو فرار کردی از مسئله. او هم بگه من برای که گناه نکنم، دزدی نکنم، عرشبت که اصلا وارد اقتصاد نمیشه. اونم یکی بگه استدلال خیلی اینجوری دیگه، اصلا بودیسم، هندویسم، زهد مسیحی و اینا، کاتولیکی همین هست معنیش دیگه، که در برابر افراد از اون طرف تفریط پروتستانی پیش آمد که آقا اصلا مسابقه بر سر خوردن ولی برای خدا، که اصلا ماکس وبر میگه تفکر پروتستان اگر نبود این توسعه سرمایه‌داری پیش نمی آمد. هر جا پروتستانا بودن سرمایه‌داری توسعه پیدا کرد، هر جا کاتولیکا و ارتدوکسا نشد، به خاطر اینکه اونها از زهد کاتولیکی حرف زدن، فاصله بین ماده و معنا، اینا گفتن آقا بریم سراغ ماده که یه مقداری تحت تاثیر اسلام بود، اما اسلام نمیگفت زهد بذار کنار. اسلام نه اونو میگه نه اینو میگه، اسلام میگه کن فن ناس ولا تکن معهم، وسط جامعه باش اما با کسی نباش، تنها باش، تو باش و خدا، یعنی زاهد باش اما وسط صحنه باش. این هنر بزرگه، نظم داشته باش و برنامه در این حال متوکل باش. اینم بخش آخر که بله عرض کردم در جهت قابلی که شخص مغرور پیروی کنه از اون با اسباب و اون چه که باعث نابودی فضیلت یا رذیلت میشه اینا بیطرف نباشه، با تبعیت سیاست از شریعت، میل انسانها در جهت فاعلی یعنی روح و نفس انسانی که عنصر ملکوتی اند و فاعل خیرات بالاصاله این نفس ماست نه جسم ما، مبدأ تأمین کمالات برای ما هستند. زهد در جهت بدن که عنصر قابلی و منفعل از نفسه مستقر بشد و سرمایه فاعلیمون رو به کار بندازیم در جهت کسب شرف و فضیلت و این رو. این هم از این نکته که بعضی ها ممکنه بگن آقا هم پایگاه فلسفیش کجاست و هم آیا وقتی میگید ولایت فقیه یعنی به حکمت و عرفان و اخلاق و تعلیم تربیت اسلامی کار ندارید، فقط به قوانین فقهی کار دارید؟ نه، هر دوش عرض کردیم نه و توضیح هم دادیم. یک اشکال دیگه، شبهه دیگه اینه که وقتی میگید ولایت فقیه به صرف یه دانش حقوقی فقهی کار دارید یا نه، شخصیت فردم مؤثره، حتما شخصیت فرد مؤثره. مگه شما نمی‌بینید دو تا فقیه که اصلا شاگرد یه استادن، درسی که خوندن مثل همه، کتابایی که خوندن مثل همه، اما دو تا شخصیت دارن، یکیشون به درد یک کارایی می‌خوره، یکیشون به درد نمی‌خوره. مراجع همه محترم، ولی همه مگه مثل امام بودن؟ درسایی که خوندن همین درسای نه همه، ولی تفاوت‌های شخصیتی وجود داره. سوال این که تفاوت‌های شخصیتی چی میشه در حاکم و حکومت؟ وقتی میگی ولایت فقیه، حالا عادلم میگید، عادل یک حد نصاب حد اقلیه دیگه، مثلا که آقا ظلم نکن، دروغ نگو، خیانت نکن، گناهان کبیره انجام ندید، گناه صغیره هم کردی معصوم نیستی، ولی اصرار نداشته باش، تذکر دادن اصلاح کن، فلان فلان. خب این خیلی اصلا با وجود عادل بودن به این معنا بازم اختلافات شخصیتی زیاده. خیلی چیزا هست، مثلا یه کسی هوشیار، ذریب هوشی آدما با هم فرق می‌کنه، درسته یا نه؟ شجاعت آدم ها با هم فرق میکنه. ممکنه یکی فقیه با تقوی هم هست، عادل هم هست، اما ذاتن ترسوه. یکی هست شجاعه، نمیترسه. یکی هست تقوی حد اقلی فقاهتیشون مثل همه، یعنی گناه شرعی نمیکنن که از عدالت ساقط بشن، اما فضائل و کمالات روحانی اخلاقیشون مثل همه کمالات نفسانیشون، میزان زهدش، تقواش، تقربش به خداوند، میزان روحانیتشون مثل همه؟ هرگز. و از این قبیل متانت اجتماعی، هوشیاری شعور و هوشیاری سیاسی اجتماعی، ممکنه دو تا فقیه عادلن، 10 تا فقیهن عادل هم هستن، اما یکیش نمیتونه حتی خانواده خودش درست اداره کنه، مدیریت نداره، یکی میتونه میلیون ها آدم رو، روابط حکومتی رو در بحرانی ترین لحظات میتونه درست مدیریت کنه. اینا مساوی هن؟ نه. بنابراین غیر از بحث فقاهت و عدالت و ابعاد دیگر علمی نظری فقیه هم برای حکومت یک مشخصات دیگه تعریف شده. تو قانون اساسی هم به بخشش اشاره میشه، تو روایات ما خیلی مفصل تر. اینجا من فقط یک نمونه براتون عرض کنم که نگید اینا حرفایی است که بعداً که حکومت تشکیل دادن به اقتضاء حکومت یه حرفا میزنن. نه، روایات که الا ماشاءالله در این باب زیاده، اما در باب فقها من یک نمونه از مرحوم سید من کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه، عروه الوثقی کتاب فقهی است که در همین فقه سنتی ما و بعضی از بزرگان وقتی میخوان به اصطلاح مانور اجتهاد بدن بعضی کتاب ها هستن، یکیش همین عروه است، میان حاشیه میزنن به اینا، یعنی اشکال و انتقاد میکنن، نظرات شخصیشون رو میگن که مثلا ایشون اینجا این رو گفته، نظر من اینه. بنابراین مرحوم صاحب عروه یا آدم کاملا شناخته شده ایش در حوزه و در مباحث همون فقه سنتی. به لحاظ سیاسی هم ایشون آخوند سیاسی به این معنی که بعضی سیاسی تو صحنه سیاست فعال بودن هم ایشون احتیاط میکرد. حتی تو قضایای مشروطه که مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم میرزا ناینی، مرحوم اسد عبدالله مازندرانی و دیگران و دیگران آمدن پرکوب با قدرت تو صحنه فتوای بسیار محکم در دفاع از مشروطه دادن و گفتن مخالفت با مشروطه حرام شرعی است و اینا، حتی در اون شرایط یک کسانی و از جمله این مرحوم یزدی ایشون احتیاط میکرد، میگفت که ما یه وقت فتوای ندیم به کسایی که میان سر کار با فتوای ما به اسم دین و فقه و با آبروی تشیع و اینا، وقت اینا اصلا خودشون معلوم نیست کی هستن چیکار میخوان بکنن، ما مقدمه نشدیم بر اینا. ولذا ایشون سر قضیه مشروطه احتیاط کرد، فتوا نداد به نفع مشروطه، یعنی اینقدر به لحاظ سیاسی محتاطه. اما در این حال به لحاظ فقهی ببینید همین آدم دیدگاه ایشون چی بود راجع به چیز. و البته بعدن هم که شیخ فضل الله نوری به دار کشیده شد و شهید شد و اینا، همین مرحوم یزدی اینا گفتن دیدید ما گفتیم این راه معلوم نیست تهش چی میشه، به همه ابعادش اشراف نداریم، کار تو دست ما نیست کامل. همین مرحوم صاحب عروه شما ببینید به عنوان یه آخونده فقیه سنتی حوزه که در عرصه سیاست کاملا محتاطه، ببینید ایشون چی میگه راجع به اینکه ریاست و مدیریت بر یک جامعه چه صفاتی علاوه بر فقاهت لازم داره. من فقط به بخشش اشاره میکنم. یک، کیاست. باید میگه زرنگ باید باشی، باهوش، ذریب هوشی بالا، کلاتو بر ندارن. آقا تشریف دارن، به آقا سبحکم الله مساکم الله، خدا انشالله به شما خیر بده، ما در خدمتیم، الان هم دارم از نماز میام، الان هم شبم فلان، تازه روزه هم هستم فلان اینا، بعدم زود یه فتوای از آقا بگیره و به اسم آقا کارهای خودشونو برن بکنن. نه، مرحوم صاحب عروه میگه نه، آخوند ساده نه که بازی بخوره، باید کیس و زیرک. دوم میگه سیاست باید داشته باشی. سیاست یعنی قدرت تدبیر و مدیریت، باید مدیر باشی. یه وقتی اینجوری تلقی میشه که امام میگفت تو نجف، امام تو بحث ولایت فقیهش تو نجف گفت یه کاری کردن که اگه یه آخوندی زرنگ و تو صحنه و شجاع و اینا باشه میگن یه آخونده، معلومه چی جو آخونده، یه آخوند سیاسی این مشکوکه، باید عالم، باید بی عرضه، دست و پا چلفتی. امام میگفت تو نجف که نمیتونه درست راه بره، جلو چشمش نگاه نمیکنه، نمیدونه کجا باید بره، چیکار باید بکنه، ابتداییات زندگی و کاری شخصیش هم بلد نیست، باید اینجوری باشی تا بگن آقا بله مقدسه، خیلی آدم خوب و مؤمنیه. امام توی نجف میگه باید طرف نعلیناش رو زمین خشخش بکشه، عباش هم از روی شونش افتاده نمیتونه جمع بکنه، به این میگن این آدم مقدس، این آدم مقدس، گردنش هم کج میگه این آقا مقدس. کی گفته اون مقدسه؟ این آقا بی عرضه است. مرحوم صاحب عروه میگن که سیاست باید داشته باشی، زیرک هم باید باشی، چون میخوای در مورد سرنوشت جامعه حکومت و مدیریت کنی، میخوای تصمیمات مهم بگیری در مورد مردم، نباید کلاتو بردارن. فقاهت لازم، عدالت لازم، ولی اینا کافی نیست هنوز. فقاهت هم فقاهت نقلی نه، فقاهت اجتهادی، با مسائل جدید روبرو میشی بتونی دقیق بفهمی اینجا اهم چیه، مهم چیه، این مصداق کدام حکمه، این موضوع کدام حکمه. دیگری ایشون میگه متانت. متانت هم نه فقط اینکه ظاهرش مثلا با وقار باشه، متانت روحی، تسلط بر خود، وزانت، یعنی یک شخص هم شخصیت اجتماعی داشته باشه، ابهت و احترام اجتماعی داشته باشه، که ازم قیافش که نگاه میکنم میگم بارو بابا حال نداری، نه مثلا طرز حرف زدنش، طرز ایستادنش، طرز صحبت کردنش، طرز لباس پوشیدنش، ساده، زاهدانه، غیر اشرافی، اما بایستی مرحوم صاحب عروه میگه بایستی متانت و وزانت داشته باشه. فردا یه وقت لازمه این حکم جنگ بده، صلح بده، فردا سر یک شرایط خاصی نباید بگن برو بابا، باید بگن این آدم حساب شده حرف میزنه. دیگه ایشون میگه دیانت. دیانت میگه دیانت هم باید داشته باشه فقیه. میگه فقیه بیدین هم داریم، آخوند بیدین، همه نوع آدم بیدین داریم، بله آخوند بیدین هم داریم. آخوند یعنی کسی که اطلاعات مذهبی علمی داره، دینداری یعنی که چقدر پابنده به مسئله خودش. مرحوم یزدی صاحب عروه میگه باید اون فقیه دین داشته باشه، رئیس حکومت باید دین داشته باشه. یعنی وقتی میفهمه یک چیزی حق و باطل چیه باید پاش وایست، تقوا داشته باشه. دیگه میگه امانت، امانت داری، چون حکومت امانته. در منظر اسلام حکومت، اقتصاد، سیاست، بیت المال ملک شخصیه، هیچ کس نیست، ملک حاکمان نیست. قرآن نهج البلاغه اینا در این باب تاکید، در نهج البلاغه صریح میفرماد که کل حکومت امانت است، امانت خدا و مردم، امانت الله و امانت الناس، این هر دو عبارت در روایت ما، امانت خداست و امانت مردم. ما تو یک امانت کوچیک ممکنه طرف متشرع مذهبی آقا بزمت این کاغذ دستون باشه، من نیم ساعتی از اون آقا موازه باشی کاغذ کسی دست نزن، روی حساسی و خوی مرتبه میبینی یا مرتبه کل بیت المال ره فلان. مثل ما ها که مثلا از در خونه میخوایم بریم بیرون با هم دیگه دیدین تعارف میکنیم، شما بفرما شما بفرما، بعد همونا میدیم سوار ماشین میشیم سر چهارراه نمیذاریم این نفس بکشیم، هم نمیذاریم من راه برم، کوچکترین به هم دیگه راه نمیدیم. از این بدتر تو معامله همو آدم میاد توی بنگاه معاملاتی با هم دیگه همو دوتا، یه مرتبه یک میلیونی کلاه هور برمیداره، اونجا دم درم تعارف میکنه آقا شما اول بفهمین شما بفهم. چرا اینجوری تو مسائل جزئی امانتدار، محبت، مؤدب با محبت، تو مسائل اصلی طرف میخواد بره حج میگن آقا برو حساب کتابت بکن، میگه تاکسی میگه آقا ببخشید 5 ریالش موند اگه شما حلال بفرمایین 5 ریال، بعد میره تو ادارهش فلان کارو میکنه، میره تو بازار یا کلاهبرداری اساسی میکنه خیلی عادی دو برابر قیمت میده میره، اونجا احساس نگرانی نمیکنیم. خب این میفرماد کل حکومت امانته، باید بدون اینا امانته. دیگه میگه وقار نه تکبر، وقار من غیر استکبار، استکبار نه، تکبر تفرعون نه، اما وقار چرا؟ اینا تفاوت داره با هم. میگه قاطعیت آری، استبداد نه. دقت کنید خیلی لطیفه اینا، قاطعیت بله، استبداد نه. استبداد یعنی خودم تنهایی هر چه دلم بخواد فکر میکنم، تصمیم میگیرم به میل و منافع هر کی، هیچ کس هم حق نداره هیچ چیزی بگه. قاطعیت نیست، قاطعیت یعنی فکر، مشورت، وقتی تشخیص دادی دیگه وظیفه چیه دیگه باید محکم بیستی. که امام میگفت، میگفت من اگر تشخیص بدم که یک کاری دیگه وظیفه، تمام مردمم یک طرف بیستن، من یک طرف وای میستم، به تملق مردمم نمیگم، وظیفه من انجام میدم. دیگری آرامش خاطر، مرحوم صاحب عربه میگه آرامش خاطر داشته باشه، تسلط بر خود، سکینتون، سکینه یعنی آرامش، من غیر استنکار، آرامش نه بی غیرتی. یه وقت شما میگی آقا مشکل اینجوری شد، فلان اینجوری شد، فلان جای اینجوری شد، خب شد اب نداره، این بی غیرتیه. یعنی چی اب نداره؟ مسئول شما، با تمام توانت در حد ظرفیتت مشکل رو حل کنی، ولی اگر نتونستی دیگه میگی نمیتونم، وظیفم در حد توانمه. اما آرامش باید داشته باشی. میفرماد اصلا یک مدیر، رئیس، حاکمان یک جامعه اگه آرامش نداشته باشن تا یک بحران و مشکلی پیش آمد خودشو ببازه، شتاب زده عمل بکنه، نمیشه نظامو حفظ کرد. اینا ببینید خصوصیاتی که برای رئیس یک جامعه داره، یه فقیه سنتی محتاط که به معنای خاص هم سیاسی نیست اصلا، داره اینجوری بحث میکنه، فقط میگه فقاهت و اینا کافی نیست. دیگری میگه صلابت و نرمش باید با هم داشته باشه، هیبتون فی لینن، هم لین نرمی هم هیبت. اینم میگه هیبت به معنای تکبر و تفرعون نیست، لین و نرمش و نرمی هم به معنای بیشخصیتی، ضعف شخصیت نیست، تواضع در این حال اقتدار. اینا خیلی مهمه، آگاهی به امور، بصیرت اجتماعی. میگه بصیرتون بالامور لیوقعها مواقعها، مسائل کشور رو، اصول مسائل کشور رو باید بدونی، که بدونی هر چیزی جاش کجاست، هر حرفی جاش کجاست. یک کسی نه 4 تا کلمه تخصصی باید حرف بزنه گیجی، بعد بگه که خیلی خوب دیگه هر چی شما میفرمایید. بله تو نمیتونی تو همه مسائل متخصص باشی، اما بصیرت میتونی داشته باشی، مشورت هم میتونه بکنه. همینطور مشورت، گزینش مطالب و اندیشه ها از دیگران و از موارد دیگر. نکته بعدی، باز سوال بعدی اینه که آقا آیا این خطر وجود نداره ما در حکومت دینی و ولایت فقیه بگیم که خب مردم دیگه نگران دینتون نباشید، شما برید کارتون و زندگیتون رو بکنید، در رأس حکومت هم یه عده علما و اینا هستن، اینا هم مسائل دینی شو مراقبن، شما دیگه کاری نداشته باشید، برید شهروند سرتون رو بندازید، برو تو زندگی خصوصی خودت. آیا خطر نوعی سیاست زدائی، ایزوله کردن جامعه، حذف نظارت عمومی، اینا نیست. آیا این خطر وجود نداره که بگید آقا خب حکومت چون دینیه، بالا سرش فقیه و ایناست، عادل هم که هست دیگه، این خصوصیات هم که داره دیگه، بسم الله برید نظارت عمومی دیگه، شما لازم نیست نه ناظر باشید نه سوال بکنید نه هیچی ابدا. ما در روایات ما به تأکید و در خود قرآن هم می‌فرماد امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ یک، نظارت عمومی، چون واجب شرعی مثل نماز بر همه هم واجبه، هیچ کس حق نداره جلوی من و شما رو بگیره در باب امر به معروف و نهی از منکر. واجب شرعی است بر همه مردم، حق و اختیارش برای همه تک تک و آحاد شهروندان یک جامعه، هم وظیفه اجتماعی و سیاسی، هم وظیفه در درجه اول شرعی و عبادی شونه. پیامبر فرمود جامعه ای که مردم نظارت نمی کنن به عرصه عمومی، تو عرصه خصوصی همدیگه نباید سرکشی کنیم. مثلا کسی بیاد تو خونه بنده، یواشکی بیاد تو خونه بنده و بعد بگه که ببخشید میخوام ببینم اگه منکر چیزی هست نهی از منکرتون بکنم، شما غلط میکنی که بزرگترین منکر همینی که اومدی تو زندگی خصوصی بنده داری سرم میگی. گفتن یکی از خلفا، از بزرگان صدر اسلام که آدم دلسوزی هم بوده برای منکر و معروف، از خیابون داشت رد میشد، یه مرتبه حدس زد توی خونه یه خبریه، رفت بالای دیوار شروع کرد نگاه کرد تو اتاقا و اینا، بعد گفت که آی صاحب خونه چیکار داری میکنی، نکنی کارو خلاف شره. صاحب خونه اومد گفت آقا جون من اگر احتمالاً یه گناهی کردم، تو 100% گناه بزرگتری کردی. الان من تو خونم، تو زیرزمین خونم، یواشکی خودم دارم یه گناهی رو انجام میدم، بله کار غلطی میکنم، اما تو به چه حقی اومدی سرتو میکشی تو خونه من این حرفو میزنی؟ حریم خصوصی، طرف میخواد به دست بره جهنم، بره جهنم. البته اگر یک کسی رفت تو خونه خودش داره فساد رو سازماندهی میکنه، یعنی خونهش رو تبدیل کرد به یه پاتوقی، یه پایگاهی که در واقع جمعی رو خراب بکنه، این دیگه یک حرکت دخالت در عرصه عمومی است، خصوصی نیست. نباید بذاریم مراکز فساد، طرف بگه آقا خونه منه، معذرت میخوام، بره تو خونهش یک مرکز فحشا درست کنه، 100 نفر 200 نفر هم بیاره اونجا، بگه اینجا خونه من، حریم خصوصی. نه، اینجا که تو دیگه وارد حریم عمومی شدی، تو جامعه رو کردی حریم خصوصی. اما که کسی خودش شخصا تو خونه خودش داره یه گناهی رو انجام میده، به من چه و به تو چه؟ شرعا حرامه. گفت آقا تو آمدی منو داری به من میگی فلان گناه رو انجام نده، تو خودت بزرگترین گناه رو انجام دادی، دخالت کردی که ببینی من خودم یواشه که خودم تو خونه خودم دارم چه گناهی انجام میدم. خب امر به معروف نهی از منکر به این معناست، اما معنیش اینه که قرآن میفرماد سریع تمام مردان و زنان مؤمن، این آیه قرآن دیگه، درسته؟ نه، تمام زنان و مردان مؤمن ولایت دارن نسبت به هم و خداوند این اجازه رو داده که در مسائل عمومی و حتی در بعضی از مسائل خصوصی با رعایت ضوابط، مثلا شما با یک کسی دوستی، میدونی این در حریم خصوصی خودش هم یک کاری داره انجام میده، او هم میدونه که شما میدونی، خصوصی بهش یک تذکری بدی اونم اب نداره. اما اینکه به زور یک کسی حریم ها رو بشکنه و وارد حریم خصوصی کسی بشه، بگه اینقدر میگردم تا گناه پیدا کنم، اینقدر میگردم تا پیدا کنم، تو بالاخره یک جایی کثافت کاری داری میکنی، من اینقدر میگردم تا پرونده سازی کنم. خب اولا کی معافه؟ کی معافه از این؟ حضرت عباسی کی میگه که اگر در تمام عرصه های زوایای زندگی خصوصی و شخصی من نور افکن بندازن هیچ چیزی پیدا نمیکنن؟ کی همچه ادعایی داره؟ ما انسانیم، هممون خطا پذیریم، هممون فساد پذیریم، ما در بال فراز و نشیب داریم، ما گاهی آدمای خوب، گاهی تو یک روز ما و شما صبح یا آدم خوبیم، عصر آدم خرابیم یا به عکس، ما در معرض خطریم، در معرض زوالیم. مثلا تو روایت میفرماد دورهای خواهد رسید، میفرماد آخر از زمان دورهای خواهد رسید که نگه داشتن ایمان از نگه داشتن آتش در کف دست سخت‌تره. صبح از خونه مؤمن میایید، شب کافر برمیگردید. خب این شرایط هست. پس فضولی، دخالت، گشتن، پرونده سازی برای آدما، اینقدر ذره بین میندازم نمیدونم تو خونت، زندگیت، اینا تو کارت و اینا، تا بالاخره یه چیز ازت در بیارم، فعلا این پرونده محفوظ باشه، بالاخره بعدن یه وقتی به درد خواهد خورد، اینا خیانته. قرآن صریح نهی میکنه، تحریم. میگن آقا حتی تو جیب هم دیگه دست نکنین، توی میز هم دیگه، تو کیف هم دیگه، تو کشوی میز بدون اجازهش، نامه کسی رو حرامه بخونی بدون اجازه او. یعنی حریم اخلاقی، حریم خصوصی رعایت بکنید. اما در حریم عمومی و همینطور بعضی از مسائلی که به حریم خصوصی مربوط میشه با رعایت شرایط، امر به معروف نهی از منکر، این اولا دو طرفه است، حکومت باید مردم را و مردم باید حاکمان را امر به معروف و نهی از منکر کنند، دو طرفه است، یک طرفه نیست. تمام شهروندان حق نظارت و وظیفه نظارت و حق امر به معروف و نهی از منکر دارن. یکی از مشکلات به نظر من هنوز یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که سخت افزار مناسب، روش مناسب برای این قضیه که بتونیم انتقاد متقابل سالم داشته باشیم، هم از همدیگه هم از نهادهای اجتماعی و درست پاسخ بگیریم، هنوز هم به نظر من درست تدارک ندیدیم. این کار روابط عمومی نهادهای حکومتی اجتماعی است، کار رسانه هاست. همینطوری فراز و نشیب داشتیم، یک دوره حریم ها شکسته میشه، هر کی هر چی دلش میخواد فحش میده، اهانت میکنه از پایین تا بالا. یک وقتی هم باز دوباره از اون طرف افراط میکنیم، طرف نمیتونه به مدیر اداره خودش یک کوچکترین انتقادی بکنه، طرف میگه که آقا تو تحت ولایت منی، منم که تحت ولایت رهبری ام، ایشون هم که تحت ولایت امام زمانن، امام زمانم خدا، الرد علی کالرد علی الله، هر کس به بنده انتقاد کنه به خدا انتقاد کرده، مواظب خودت باش. آقا کی آقا اینا یک نصابی داره، یک تعادلی داره. اسلامی که میفرماد رد علی، رد علی الله هست، صحبت رد یعنی میفهمی طرف داره حکم قانون و وظیفه شو داره انجام میده، دستوری حکمی داره به شما میگه، شما میگی میدونم ولی نمیخوام بکنم، این کارو نمیخوام انجام بدم. خب تو خائنی. این اصلا لازم نیست ولی فقیه هم باشه، همین آقا تو اداره هر کسی تو هر تشکیلاتی که هست، اگر یک دستوری یا قانونی که به مصلحت او تشکیلاته داره انجام صادر میشه و انجام ندی، خلافش عمل بکنی، این هم گناهه. خب تو استبداده. دیکتاتور یعنی کسی که در برابر قانون و عدالت میسته، میخواد حاکم باشه، میخواد شهروند عادی باشه، هر دو دیکتاتوره. اینم پس یک مسئله، کلکم را و کلکم مسئول. آقا جامعه دینی بالاخره ولی فقیه داره، ما دیگه پس کاری نیستیم، ما نه نظارت، نه سوال، نه امر و نهی، نه معرفه، همه چیز مسئولش ولی فقیه و رهبره. نه خیر، هم چیزی نیست. مگه ولی فقیه از پیغمبر بالاتره؟ خود پیامبر به مردم میفرمود کلکم را، همتون. میگفتن حضرت مسیح فرمودن که شما همه گوسفندان خدایید، اغنام اللهید. پیامبر فرمود شما همتون چوپانید، همتون چوپانید. کلکم را و کلکم مسئول ان رعیته، همتون مسئول وضعیتش جامعه هستید، تک تکتون، هر کس در حد حد توانش، هم توان عملیش که چه بکنه چه نکنه، و هم گفتار بگه. فساد انحراف میبینی، خیانت میبینی، باید داد بزنی، باید اعتراض کنی. اگر یک کاری پیش آمده که آقا ما نمیدونیم بالاخره اعتراض بکنیم یا نکنیم، کدومش تضعیف نظامه، کدومش وظیفه شرعی ما امر به معروف نهی از منکره، خب پس با قانون درست حل کن مشکل رو، رسانه ها رو درست تنظیم بکن، روابط عمومی رو درست تنظیم بکن، اینا مسئولش با ماست دیگه، باید کارو بکنیم. تعادل، نه افراد نه تفرید، نه فحاشی و اهانت و تخریب سیستم، چون اصلا هدف امر به معروف نهی از منکر اصلاح و ارتقاء سیستمه، نه تخریب سیستم. نه از اون طرف که همه ساکت بشیم، چون اگه بنده به این آقا بگم بالا چشمت ابروس، یا مرتبه میگن تو مسکی با خود پیغمبر و خدا و اینا مشکل داری. نه خیر آقا، هیچ کدوم. تعادل درست، اصلاح، نظارت. امام باقر سلام الله علیه فرمود که اصلا تو روایت داریم، فرمودن این اسم الفرائض و اشرفها، شریفترین و مهمترین و بالاترین واجب شرعی امر به معروف نهی از منکره. تو روایت فرمود اگر این باب نظارت اجتماعی و انتقاد عمومی و پرسش و پاسخ ها و اینها و تشویق ارزش ها و موضع گرفتن علیه ضد ارزش ها در سطح همه مردم اگر نباشد، اشرار بر اون جامعه مسلط میشن. اینجوری نیست که ولی فقیه تنهایی پس همه بر بیاد، همه باید تو صحنه باشن، امت و امام با هم حرکت میکنن. البته تقسیم کار میشه، اگه قرار بشه همه امت در همه جا هر کسی نظر خودشو عمل کنه، هرج و مرج میشه، باید دنبال امام بود. اما اینجوری نیست که امام مسئول، امت مسئول نیست، یا امام اختیاراتی داره که هر کار دلش بخواد با اختیارات بکنه، همچین چیزایی ما نداریم. آیا رهبری باید ادله کارهایی که میکنه توضیح بده؟ حتما باید توضیح بده. یه بخشیش باید با افکار عمومی همیشه بگه، یه بخشیش هم اگه ابهام میمونه جزئیاتی است، باز با نمایندگان افکار عمومی بگه. یعنی الان اگه بخوایم بحث بکنیم، امام رهبری در بعضی مسائل مهم که تصمیمش به کل مردم عائد میشه، حتما باید توضیح بده که چرا این کارام میکردن، میکنه. مثلا امام در بابی که چرا جنگ با صدام ما باید مقاومت کنیم، بارها سخنرانی میکنه، مردم به این دلایل شرعیشه، این دلایل عرفی و عقلیشه فلان. چرا صلح؟ باز دوباره بیانیه داد، گفت من تا حالا گفتم ولی الان شرایط عوض شد، اینجوری شد، الان صلح. چرا این بیاد، چرا اون بره، همه رو توضیح داده. رهبری الان آمده سر مسئله هسته‌ای 10 بار آمده توضیح داده که استدلالای ما اینه، استدلالای علمی، اقتصادی، سیاسی، شرعی، ایناش اینه، سر مسئله فلان، سر مسئله فلان. خب اینا همه رو باید بیان توضیح بدن. آقا شما چرا تو به مسئله فلسطین دخالت میکنیم؟ آمده میاد توضیح میده، آمده رهبری توضیح داده آقا به این دلایل. باید رهبری ولایت فقیه باید در مورد تصمیمات حکومتی عمومی حتما استدلالاشو به مردم بگه، توضیح بده، باید با مردم حرف زد. یه وقتی هست کسی ممکنه بگه که آقا من با وجود این توضیحات بازم قبولت ندارم. خیلی خوب، اب نداره. منتها تو قبول نداری دو تا سوال. یک، میتونی سیستم رو به هم بریزی؟ یعنی جناب علی مثلا اینجا رئیس یک دانشگاهی، رئیس یک کارخونه، مدیر یک کارخونه، یک قانون میگذاری که آقا توی کارخونه اینجوری باید کار کنیم. اگه به خاطر منافع شخصی دی کار کردی که اصلا باید فوری بزننت کنار، عزلت کنن، تقوا نداری. اگه به خاطر مصلحت کارخانه و او کار داری یک کار رو انجام میدی، بر همه واجب اطاعت از تو. اگه کسی انتقاد و سوال داره، حق داره سوال و انتقاد کنه، تو هم وظیفه داری جواب بدی. حتی وسط جنگ، تو جنگ جمل یا صفین، یک کسی از اصحاب امیرالمومنین میاد میگه آقا من سوال دارم، در سخت‌ترین و بدترین شرایط جنگ. بعد یکی از اصحاب میگه برو آقا الان مگه بحث وقت پرسش پاسخه وسط جنگ؟ حضرت امیر میفرمان بله وقتش، من جواب میدم به سوالت. میپرسید آقا ما چرا داریم با اینا میجنگیم؟ حضرت فرمودن به این دلیل. بله، باید جواب بده. اما حالا اگه شما جواب دادی، اختیاراتت هم قانونیه، صلاحیتت هم از دست ندادی، ولی تو مصداق او تصمیم گیرید، یک کسی با شما مخالفه، میگه آقا این تصمیمت غلطه یا من با تو مخالفم، اینجا چیکار باید کرد؟ دو، یکی گفتم، یکی بود که شما قبول نداری، آیا میتونیم اطاعت نکنی؟ سیستم رو به هم بریزی؟ گفتیم نه. یعنی اون کسی که توی مثلا یک کسی تو کارخونه است، توی اداره و تشکیلاتی، اون نمیتونه بگه که من تصمیم مدیر رو قبول ندارم، سوالم کردم، او هم نظرش رو گفته، بازم من قبول ندارم، بنابراین کارخونه رو به هم بریزم. این حق نداری تو. اصلا مفهوم امامت، مدیریت به معنای عقلانیش و حقوقیش همین جاها معلوم میشه که اگه قرار باشه هر کسی به تشخیص خودش عمل بکنه، که پس چه جامعه‌ای، چه مدنیتی. این مخصوص ولایت فقیه هم نیست، در تمام حکومت‌های دنیا همینطوره، حکومت‌های لائیکش هم. مگه تو حکومت سکولار، لائیک، کمونیستی، لیبرالیستی، فاشیستی، هر کس هر چی تشخیص میده شروع میکنه هر کار دلش میخواد میکنه؟ نخیر، با تابع قوانین باشی ولو قبول نداری. آیا میتونه سوال کنه، اعتراض کنه؟ بله، جوابش هم باید بهش بدن. آیا میتونه بعد از اینکه جواب دادن و در چارچوب اختیارات یک قانونی نوشته شد، این مخالفت عملی بکنه؟ هرگز، چون سیستم به هم میریزه. نه فقط اینجا، هیچ جای دنیا چنین امکانی وجود نداره. یک سیستم تو دنیا نشون بدید که تو سیستم مدیریت بشه فلجش کرد با استناد به اینکه بنده نظر مدیر رو قبول ندارم. اصلا این چه جور نظام عقلانی و مدیریتی است؟ دولت مدرن اصلا معنیش همین اطاعت پذیری است. متو اطاعت پذیری مبناش باید عقلانی شرعی باشه. و نکته دوم این که آیا اگر اشکال خاص دیگری بود چطور منتقل شه؟ از طریق نمایندگان. مثلا الان خبرگانن، حتما باید اشکالات اگر هست به خبرگان منتقل بشه، با رعایت ادب. بخشش هم اب نداره به عنوان سوال در افکار عمومی مطرح بشه، جوابم بگیره، ابی نداره. زمان پیامبر ائمه هم همینطور بوده. اما دیگه یکی باب توهین و اهانت، یکی باب مخالفت عملی و هرج و مرج بعد از اینکه یک قانون صادر شد و تضعیف سیستم قوانین، اختلال در قوانین، اینا دیگه غلطه. همه نظامای دنیا اینا غلطه، نه فقط تو ولایت فقیه. از طریق اون نماینده خاصم اون مسئله ارجاع باید بشه، بررسی بکنن. نمایندگان مردم، منتخب مردمن، اونا حق دارن اگر تشخیص دادن ولی فقیه یا رهبری صلاحیت رهبری رو از دست داده، یا مثلا داره از اختیاراتش سوء استفاده میکنه، یا دیگه او صلاحیت رو نداره، عزل کنن، تغییر بدن کس دیگر. اول استیضاح کنن، توضیح بخوان، جواب نداد تغییر میدن. فقط جنبندی بکنم این بخش مربوط به امر به معروف و نهی از منکر رو. در امام روایات هست، امام باقر و از اهل بیت و از پیامبر فرمودن همه امت، همه مردم مسئولن نسبت به همه شرایط جامعه، ولی مراتب عقلانی مدیریت باید رعایت بشه. مثل یک دانشگاه، یک کارخونه، هر سیستم دیگری که همه مسئولن، همه هم جایی دارن، جای خودشون باید قرار بگیرن، حق سوال و گفتگوی هم دارن، حق به هم ریختن سیستم، اختلال در سیستم، نافرمانی از مدیریت و اینا رو ندارن. در همه سیستم های دنیا اینجوره. از این جهت ولایت فقیه با حکومت های دیگه هیچ تفاوتی نداره. تازه اینجا بازتر هم هست، چون بحث امر به معروف و نهی از منکر داریم. تو خیلی از سیستم های دیگه شما خیلی از حرفا رو نمیتونی بزنی. امام باقر فرمود ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، حضور اجتماعی، نظارت اجتماعی، نقد اجتماعی و مطالبات. امرونه یعنی مطالبه دیگه. سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء، این راه انبیاست و این روش صالحان و درستکاران است. یک جامعه صالح، یک حکومت صالح، مردم صالح این روش رو پس نمیزنن فریضتون عظیمه، یک واجب بزرگ شرعی و دینی است. اگر امر به معروف نهی از منکر گذاشتی کنار، نظارت و نقد عمومی رو گذاشتی کنار، فقط نظم جامعه به هم نمی‌ریزه، خلاف شرع هم انجام دادی. بها تقام الفرائض، اگه این باشه بقیه واجبات و احکام محترم میمونه و اجرا میشه، اگه این نباشه بقیه هم زیر پاش سست میشه، چون این مدافع همه احکامه. و تأمن المذاهب، امنیت اجتماعی میخواید، امنیت راه ها، امنیت ارتباطات. حالا این مذاهب به معنی عمدتاً راه و ارتباط، حالا یک کسی بگه نخیر به این معنای مذاهب جدیدم هست، امنیت المذاهب این نیست، این مذهب اینجا به معنای امنیت راه هاست. و تأمن المذاهب و تحل المکاسب، اقتصاد، روابط اقتصادی، مکاسب، بازار، امنیت، یک بازار سالم هم میخوای، اقتصاد سالم میخوای، خلاصه باز باید نقد و نظارت و امر به معروف نهی از منکر. و ترد المظالم، جبران ظلم ها و ستم ها و اجرای عدالت. و تعمر الارض، توسعه میخوای، آبادی، تعمر الارض، آبادی زمین، توسعه و پیشرفت مادی میخوای، بازم باید نظارت امر به معروف نهی از منکر باشه. و ینتصف من الاعدا و یستقیم الامر، اگر از دشمنانتون هم بخواید انتقام بگیرید، جلوشون بایستید، نگذارید دشمنان داخلی و خارجی به جامعه شما ضربه بزنن، باز باید باب امر به معروف نهی از منکر باز باشه. و یستقیم الامر، یعنی کل امورتون دینی و دنیوی بخواید رو به راه باشه، همه تون باید احساس مسئولیت کنید، بالا پایین نداریم و همه بایستی مراقب باشید و دلسوز باشید و موضع بگیرید در دفاع از ارزش‌ها و مقابله با ضد ارزش‌ها. پس این اشکالم که آقا در حکومت دینی میگن یه نفر دیگه مسئول دین و دنیا، یا یه گروهی مثلا علما هستن دیگه، بقیه بریم سراغ مسائل شخصیمون، هرگز چنین چیزی نیست. اما از اون طرف اگر پرسیدید چطور میشه امر و نهی و نظارت و انتقاد در این حال بگیم آقا تضعیف نظام نشده، ساحت رهبری مثلا محفوظ بمانه، بی حرمتی نشه، این خیلی روشنه راهش، به لحاظ نظری خیلی روشنه، به لحاظ عملی هم باید ساختار سازی کنید ببینید کجا مشکل، راه حل های پیدا کنیم به لحاظ قانونی. خلاصش همین بود که عرض کردم. یک کلمه، سوال از مدیران و حاکمیت ها در همه اینی که میگم همه جای چه ولایت فقیه چه غیره، سوال هم معقول هم مشروعه، انتقاد هم معقول هم مشروعه. وقتی پاسخ شنیدی اگر قانع نشدی، اختلال در سیستم دیگه، هیچ نظامی در دنیا اجازه نمیده، و الا منش که قانون بی قانون، هرج و مرج. چون جناب علی الان این تصمیمو نمیپسندی، خب تصمیم بعدی رو اون یکی نمیپسنده، تصمیم بعدی هم بنده نمیپسندم، پس هر کس هر چی رو نپسندید بازی رو به هم بزنه، مثل انتخابات که شد یکی شکست بخوره بگه که نه دی من قبول ندارم، دوباره انتخابات کنید. خب حالا دوباره انتخابات کردیم، این دفعه اون یکی دیگه مثلا فرض کن شکست خورد، یا دوباره شما شکست خوردی، اگه تو دوباره شکست خوردی چی میگی؟ بازم میگه قبول ندارم. اگه بگه قبول دارم میگیم چرا اینو قبول نداری اون رو قبول داری، اگه بگه اونم قبول ندارم میگیم پس چرا انتخابات برگزار کردن چی رو قبول داری، کدوم قانون رو قبول داری. اگر اون دفعه شما باختی اون یکی دیگه برد، شما بردی اون یکی دیگه باخت، بعد او گفت من قبول ندارم، حالا با چیکار کنی؟ اگر بگی دوباره به هم بزنیم میگیم پس کی هر انتخابات یک بازنده ای خواهد داشت، هر قانونی هر مدیریتی یک عده مخالفش خواهند بود، پس این هیچ وقت نباید برگزار بشه. اگه بگید نه دیگه اونجا عمل نکنید، به حرف اون نکنید، میگه خب چرا، با چه فلسفه ای؟ اگر تو مخالف بودی به حرف تو بکنیم، اما اگه اون مخالف بود به حرف اون نکنیم، با چه فلسفه ای؟ ببینید این مسئله در تمام مسائل پیش اومد، اختلال در نظام، اهانت و اختلال غلط در همه سیستم های دنیا. انتقاد درسته، سوال درسته، اما اگه حالا انتقاد کردیم، سوال کردیم، جوابمون هم دادن، محترمانه هم سوال کردیم جوابم دادن بهت، باز دوباره ادامه بدی برای تشویش افکار، برای توطئه، برای بسیج کردن افکار عمومی علیه سیستم، این دیگه اختلال در نظام، در هیچ نظامی هم معقول نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.